أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. توفیقی است به حمد الله در این ایام خوش شهر صیام و رمضان، آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را خدمت برادران و خواهران بزرگوار تقدیم می داریم. آیین که تلاوت شد آنی شماره 17 از آیات بینات این سوره مبارکه و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. سخن در ماجرای ابلیس و آدم بدینجا رسید که پس از استنکاف و استکباری که دیشب شرح اون رو بازگو کردیم خدمت بزرگواران، ابلیس هیچ پشیمانی از رفتار خیش نشان نداد، بر همون رویه متشبرانه خود باز هم ادامه داد، بلکه قال انذرنی الی یوم یبعثون. می دانست که سنت الهی آگاه بود که رویه خداوند امهال و فرصت دادن به همه موجودات است، من جمله خود او. به همین خاطر از حضرت باری تعالی استمهال کرد، فرصت طلبی کرد. پاسخ مشخص بود، انک من المنظرین، ابلیس تو هم مانند دیگران فرصت در اختیار داری، از فرصت داده شدگان هستی. این فرصت رو برای چه میخواهد؟ این دلیل استمرار ابلیس بر رویه سابق و متکبرانه خود است. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. دیشب اشاره کردیم، گفت حال که من را غوایت کردی، از خواسته ها و اهدافم خدایا باز داشتی، من هم چنین می کنم در مسیر و صراط مستقیم، همان شاهراه عبودیت که آدمیان برای پای نهادن و سلوک در این وادی آفریده شده اند. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، برای طی این طریق مستقیم تا رسیدن به مقام خلافت الهی و قرب خداوندی آفریده شده اند، گفت همین راه رو راه زنی می کنم و راه بندان می کنم، لعقودن می نشینم بر این مسیر، یعنی تمام امکاناتم رو برای سد این راه مصروف می کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، آیه رو خوندیم دیگه، تفسیر آیه باقی موند. پس آنگاه می آیم به تمام قدرت، لام لام تأکید، انتهای فعل مؤکد، یعنی قاطعانه و با قدرتی که دارم می آیم، من بین ایدیهم، پیش روی اینها، از پس سرشون و از ایمان و از جانب راست و از سوی چپ. چهار جهت اصلی رو بر فرزندان آدم سد می کنم و اینها رو در یه محاصره شدیدی قرار خواهم داد. اشاره کردیم با توجه به اینکه صراط مستقیم یه راه و جاده حسی فیزیکی بیرونی نیست، یه اتوبان شرق تا غرب، کریدور شمال تا جنوبی نیست، این صراط مستقیم. صراط مستقیم مسیر عبودیت امر فیزیکی و خارجی نیست، یه امر اعتباری معنوی است. انسان‌ها با پذیرش فرمان الهی، با سر در خط طاعت خداوند، در صراط مستقیم واقع میشن. به همین خاطر این چهار جهتی هم که برای راهزنی صراط مستقیم مطرح میکند، اینها هم جهات جغرافیایی چهارگانه نیست. اگر ابلیس میگوید که از پس سر پیش رو راست چپ می آیم، هر کدام از اینها معنای ویژه خودش رو دارد. من ادب می کنم و تبرک می جویم. همین ابتدا قبل از توضیح سخن خودم به کلام معصوم استمداد می جویم و تفسیر آیه شریف رو با همه پیچیدگی هایی دارد در دو خط روان از زبان وجود مبارک پنجمین حجت الهی امام باقر خدمت عزیزان و بزرگواران قرائت می کنم، اونگاه توضیح خواهم داد. وجود مبارک حضرتش در پیرامون تفسیر این آیه شریفه چنین فرمودند: ثم لآتینهم من بین ایدیهم، معناه این که می آید از پیش رو شیطان، معنای آیه این است که احون علیهم امر الاخره، ما آدمیان چه چیزی رو پیش رو داریم؟ جهانی که نال الله و نایلیه راجعون، عالمی رو که آن به آن الله تسیر الامور، در حال حرکت به سوی یه جهان نو، آینده دیگر و لقاء الهی هستیم. ابلیس اولین کاری که می کند آن است که اعتقاد آدمیان و باور انسانها رو به جهان پیش رو مخدوش می کند. من از این مسیر وارد می شم. تمام همت خودم رو می کنم که خدشه در این معتقد انسانها و این باور اساسی ایجاد کنم و استحضار دارید ضمانت اجرایی تمام احکام ادیان الهی اعتقاد به باور جهان آخرت است. اگر باور به جهان آخرت مخدوش شد و زیر پا نهاده گذارده شد، ما چه دلیلی برای طاعت و معصیت پذیری داریم عزیزان؟ چه ضامن اجرایی داریم؟ این که بارها گفته ایم زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند، مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری، این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. هنگامی که روز داوری زیر سوال رفت، همه چیز زیر سوال می رود. اولین حربه‌ای که ابلیس به کار می بندد، تشکیک در اعتقاد انسانها نسبت باور پیش رو و جهان آینده است. آدمی که اگر به یه آیه از آیات اثبات کننده اون آدمی ایمان بیاورد، برای همه عمر انسان کفایت می کند. نبی مکرم یه آیه از 6236 آیه قرآن رو آیت الجامعه نامیدند، یعنی این یک آیه بقیه آیات رو هم می پوشاند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تمام. همین یه آیه که انسان به این باور برسد و یقین کند که کوچکترین عملی که از او سر می زند، چه خیر اون چه شر اون، دقیقا در کف او نهاده می شود. عالمی پیش روز که با همین صورت عمل انسان مواجه می شود و جهان واپسین بهشت و دوزخ اون نیست مگر تجسم اعمال شبان روز انسان ها. پس خدشه در این اعتقاد بسیار گران تمام می شود. حجت الهی حضرت باقر فرمودان که ابلیس گفت من پیش روی انسانها رو خراب می کنم، احون علیه ممر الاخره، سبک می کند، بیارزش می کند، کم مقدار می کند، از مقام جدیت به زیر می آورد این باور مستحکم و اساسی را. و من خلفهم، از پشت سرشون که میاد، امام فرمود آمرهم به جمع الاموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم. این هم نکته بسیار زیبایی است. امام پشت سر را آن چیزی میداند که انسانها پشت سر می نهند و از آن خارج می شوند، یعنی مجموعه امور مادی و دنیوی ما، یعنی شیوه رفتارهای اقتصادی انسانها در زر و زور، اون چه در دنیا عمل می کنند انسانها. امام فرمود کاری می کند اینها رو، اینها رو فرا می خواند، اشتیاق در وجودشون ایجاد می کند، به اندوختن اموال و زر دنیا همراه با بخل و خصت هایی که در جان انسان ها یعدکم الفقر، اینها رو به ترس از هزینه کردن در مسیر درست وامی دارد، سیاست‌های غلط اقتصادی رو به اینها تحمیل می‌کند، ربا و امثال اون رو رویه انسان‌ها جلوه می‌دهد در نظرشون، و اونگاه انسان‌ها حقوق خدا و خلق رو زیر پا می‌گذارند، به قیمت رسیدن به ثروت دنیا پای رو بر حلقوم مظلومان می‌گذارند و حق انسان‌ها رو به ثمن بحث از حلقومشون به در می‌آورند و از تعدی به تجاوز به جان و مال دیگران ابا نمی‌کنند. در نهایت امام فرمود تبقا، باقی می‌ماند لورثتهم. یه وقتی که به وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن این نخلستان خیلی آبادان شده است، حضرت فرمود بشر الوارث. چرا خبرش به من میگید؟ به ورثه بفرمایید خوش خبری اون رو، چرا به ما میگویید؟ امام فرمودن اون چه پشت سر دیده میشود همین است، یعنی سیاست‌های رفتاری غلطی که انسان‌ها فریفته امور مادی دنیا میشوند و در آن عمل میکنند. اما سوم و ان ایمانهم، از یمین دست راست، افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. الله اکبر. وجود اون بارک حضرت می فرماید شیطان از مسیر راست می آید، همان گونه که خداوند می گوید. این ایمانهم رو چه تعریفی برای اون می فرماید؟ استهزار دارید طبق آیات شریفه قرآن سرآمد اون سوره مبارکه واقعه، بعد از اون پیش تاختگانی که از سابقون از سابقون اولائش المقربون رفتند یاران چابک سواران، این گروه دوم اصحاب المیمنه، آنگاه اصحاب المشعمه، اونهایی که یه جای زندگی فهمیدن مچ خطا رو گرفتن، خودشون رو اصلاح کردن، در وادی درست تا پایان خط شتافتن، به اینها اصحاب یمین میگن، دست راستی ها از ماده یمن یعنی برکت. اش مشعمه شمائل ناحیه چپ، اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، از ماده شعومت میاد این تقسیم و این نامگذاری. امام در اینجا فرمود این که شیطان از راهیه راست میاد خیلی عجیب است، می آید از ناحیه امور دینی و کارهای مثبت و خیرخواهانه، اما بگونه این که امر دین رو بر انسانها به زلالت منتهی می کند، شبهات رو در ذهنشون پسندیده و شایسته می کند. چه بسیار انسانهای عزیزان که از طریق دین و دیانت در دامهای شیطان گرفتار آمدند و زال مزل شدند، داعیه دین و دینداری کردند، مذهب علیه مذهب، دین علیه دین. چه مقدار در دل ادیان الهی سودجویانی حتی برخواستند که به بهانه دین و فرق تراشی جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت رفسانه زدن به هفتاد و دو ملت کارشون کشید. مگر از چه طریقی می آمدن؟ اونها که تمنا می کردند از خداوند که شمشیرشون به خون مظلوم رمضان آغشته شود، و در نیمه های شب دست بلند می کردن با پیشانی های پین بسته خودشون و حفاظ قرآن بودن، مگر چه کسانی بودن این خوارج نهروان؟ اینها همونها بودن که در مسیر حرکت به نهروان یه دانه خرمایی از درخت کنار جاده و مسیر افتاده در جاده رو یکی از اینها درون دهانش گذاشت، 10 نفر اومدن با انگشت از درون دهانش در آوردن، گفتن هازا مال الغیر، این مال دیگران از حق خوردن اون نداری، حق نداری تصرف در این مال کنی. اینها بودن که فرق علی ابن ابی طالب رو شکافتن، اینها بودن که تحمل علی رو برنتافتند، اینها بودن که با نگاه قشریت خودشون چه جنایت ها در طول تاریخ الى یومنا هذا تا امروز بر اسلام و مسلمانان در نقاط مختلف جهان دوا کردند و می کنند. مگر کم است از این گروه ها و از این نهله های این چنینی که از طریق ایمانهم از طریق دین وارد شدن، این یه نوع اون یه دسته اون. گاه از طریق دین و دیانت انسان عزیزان به فساد و مفسده این گرفتار می شود که از طریق بعدی و چهارم که خواهیم گفت نخواهد بود، پای نهادن در شبهات دینی بدون هیچ ارزش، با نهایت اشتیاق همیشه عرض کردم، شک دالان یقین است. بدون تردید ما از شک استقبال میکنیم، اما شکی که از حسن نیت باشد، شکی که مقدمه دانستن باشد، نه شکی که 50 سال در وجود انسان بماند و آدمی در راه زودن اون تلاشی نکند، نه شکی که به قیمتهای دستگاه‌های اطلاعاتی و ضدطلاعاتی دنیا علیه اسلام و مسلمانان رواج داده شود و دوستان عزیز ما بگیرند و به قیمت مجانی و رایگان منتشرش کنند در جوامع اسلامی، بدونی که باهایی بگیرند از اونها این رو پردازشش کنن و در میان مسلمانان منتشرش کنن. این یعنی انا ایمانهم. از همینجا شیطان آمده است و می آید، از همین مسیر میاد. شبهات واهی، ایرادات و ابهاماتی رو وارد کردن که از هر من الشمس. امروز عزیزی خدمتشون سوالی مطلبی بود و در عرض به خدمتون دفتر جمله ای رو سوال کردن، ابهامی رو مطرح کردن از فلان جا و فلان بنگاه خبرپراکنی و شبه فراکنی که امروز بازاری دارد. ساعتشون رو گفتم ساعتتون رو بگیرید، شهد الله در محضر قرآن 30 ثانیه پاسخ مطرح شد، گفتم کافی بود، گفت والله کافی بود، 30 ثانیه پاسخ میخواد. مگر اینا شبه است؟ مگر ما اینها رو 1000 سال طی نکردیم؟ مگر بزرگان ما این مطالب رو لابلای کتابهای خودشون تیتی نکردن، پراکنده نکردن، منتشر نکردن؟ اینا که روشن است، اینا که چیزی نیست که اینها رو با آلاف و علوف و آب و تاب دادن گفتن. اما انتشار خود اینها با خیال واهی اینها رو گرفتن و به نوعی پاسخ دقیق و حقیقی اون رو دریافت نکردن و منتشر کردن در سطح شبه. همان است که وعن ایمانهم از طریق دین است، یه بحث پیرامون توحید، پیرامون نبوت، پیرامون امامت، پیرامون مسائل این چنینی است. دقیقا شیطان کار خودش رو میداند. سومین راهی که میآید از طریق دین، دیانت، آدمیان رو به آن سو که میخواهد رهنمون میکند. از دل اونها بنی امیه به در میآید، از دل اونها خوارج میآیند، از دل اون کسانی میآیند که خدا میداند از دین الهی چهره ای رو ارائه میکنند که چیزی نیست جز غزوینی و کبودی زن، چیزی نیست جز شیر بیال و دم و اشکم کدی. این چنین شیری خدا هم نافرید. دینی که از اون هیچی باقی نمونده است جز یه اسکلت مجرد خالی وحشتناک. اونم وعن ایمانه، وعن شمائلهم. چهارمی رو گفت می آیم از شمائل. وجود اون باره که امام باقر علیه السلام این دیگه مشخص است، فهمدن به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم. این چهارمین راه دیگه نوعاً وقتی نام شیطان برده میشه بیشتر این تو ذهن مردم میاد، یعنی تحریک شهوات و لذت‌ها و کامجویی‌ها و مهار نفس و از کف دادن و مطیع به تمام امیال درونی و میل‌هایی که میل‌ها همچون سگان خفته‌اند شدن. یعنی مهار شهوت جنسی رو رها کردن، مهار شهوت بطن رو رها کردن، مایه عیش آدمی شکم است، گرب تدریج می رود چه غم است و و بقیه مسائل این چنینی. این شد شما از دزدی ها و پستی ها، از خیانت ها و دروغ ها، از جفاها و بیوفایی ها. این شمائل. ایمان از طریق دین و دیانت، بهانه های نیکوکاری و انسانیت، بهانه های واهی، ادعاهای این چنینی رو زرق و برق دادن و مطرح کردن و در پس اون به نوعی چهره های پلید رو پنهان کردن. چنین شیطان آموزش میدهد. برمیگردیم به قبلی، من خلفهم، سیاست های غلط اقتصادی، تکالب و وابستگی به دنیا به قیمت به دست آوردن. همیشه خدمت دوستان عرض کردم از مترقی ترین قواعدی که در مکتب اسلام و در این کتاب الهی وجود دارد، قانون از کجا آورده اید و به کجا هزینه می کنید است. من عین اکتسب و فی ما انفق. انسان مسلمان نمیتونه صافی رو به کناری بگذارد، قربان رو به کناری بگذارد. باید صافی کند درآمد خیش رو، باید قربالگری کند مصب و مجرای اکتساب خودش رو و بداند از کجا نان میخورد، از کجا ثروت اندوزی میکند، به چه قیمت، به کجا هزینه میکند. من عین اکتسب و فی ما انفق. شیطان می آید، تمام معیارها رو زیر پا می گذارد، انسانها رو مشتاق می کند به الهاکم و تکاثر، به اونجا می رساند که یحسب و ان ماله اخلده، تکیه می کند انسان بر تمام اون چه می دانید و می بینید که در دنیای ما شایع است به اون مورد اول من بین ایدیهم اشاره کردیم، رو باورها کار میکنه، رو مسائل اعتقادی، رو مسائل اقتصادی و مسائل اخلاقی اون محور اصلی است که شیطان خیمه میزند و در این حوزه های متفاوت مسیر رو بر آدمیان و فرزندان آدم سد میکند. انتهای آیه جمله عجیبی رو بازگو میکند. حضرت باری تعالی فرمود ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شیطان داره میگه خدایا من از این چهار جهت میام، بعد اونگاه نمییابی تو، نخواهی دید تو اکثر ایشان را که شاکر باشن. این خیلی نکته عجیبی است. یعنی یه چیز اساسی رو خدا بازگو میکند از زبان شیطان، که شیطان با این راه زنی ها و راه بندی های چهارگانه ای که دارد، یه عنصر اساسی رو از انسان ها میگیرد و اون شکر است. این کدام شکر است؟ این همون تسبیح درشت 101 دانه ای عرض به خدمتون تربت سید و شهدا است که الحمدلله الحمدلله. این که خودش گاه ممکن است از ابزار شیطان باشد برای بعضی از ما. این که سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ماست گاه، این شکر رو می گوید خدا و نه، این همان معنای مترقی و عالی شکر است. این همان معنایی است که عزیزان می دانند، یعنی شکوفایی به کار بستن و در مسیر درست و ثواب قرار دادن نعمتهای الهی. این یعنی عبودیت. عبودیت یعنی شکر. شیطان کاری که می کند عبادت رو از انسانها می گیرد، یعنی شکر رو می گیرد. شکر نعمتهای مادی و معنوی الهی رو می گیرد، توانمندی انسانها، شکر وجود خود انسان و روح و جان و هوشمندی و ادراک رو می گیرد. دیگه این انسان از انسانیتش به زیر میاد، به منسلخ می شه، دیگه این انسان نخواهد بود. آدمی رو بدل می کند به حیوان درنده خویی و سبوعیتی و عصبیتی رو در وجود انسان ایجاد می کند. دیگه منابع و مواهب الهی در جایگاه خود نمی نشیند در زندگی انسان، که مفهوم شکر همین است. دیگه راه حق پیموده نمی شود، راه های دیگر طی می شود در زندگی انسان. ولا تجد و اکثرهم شاکری. دیگه من اینجا نمیخوام وقتی بیش از این بگذارم، به ذهن مخاطبان عزیز واگذار میکنم. میخوام بحث جدی رو امشب مطرح کنم. این شکر پس بنابراین مشخص شد، انه من عبادنا الشکور. این که انسان به مقام شکر برسد یعنی به مقام عبودیت میرسد. این که انسان شکر نعمت هدایت را، من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد، شکر آشنایی با حق، شکر نعمت قرآن، شکر نعمت نبوت، شکر نعمت ولایت به امامت و شکر تمام نعمت‌های مادی از آب تا آفتاب، تمام مجموعه نعم الهی رو بگیرید، استفاده بهینه به کار بستن درست این نعمت‌ها مفهوم شکر است. عدول و خروج از این مسیر کفران است. و لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که می دانید. و لا تجد اکثرهم شاکرین. قال اخرج منها مذعوما مدحورا. سخن به اینجا که رسید، این گردن کلفتی رو که شیطان نشان داد و این عربده کشی رو که مطرح کرد، خطاب رسید از حضرت ذوالجلال برای سخن انتهایی و فصل الخطاب. اخرج، دیگه راندن به تمام معنا و دور افکندن این موجود از عالم قدس و ملکوت، از عالم صفای الهی و قدسیان و کروبیان. منها، از همون مقام. مزعومن، کلمه مزعوم، زامهو و امهو با همزه است ابتداعا، زامهو بعد زمهو، همان زمی است که شما میفرمایید، همان مذمتی است که میفرمایید. فرمود خارج شو از اینجا در حالی که تو مذعوم مدهورا، تو هم مورد مذمتی. خود مذمت یعنی آبهو، یعنی سراسر وجود تو آلوده ای به بزرگ کبر شد که تو را به اینجا کشاند. مطرود، مدهور به معنای مطرود، در نهایت مذمت و در نهایت زشتی رانده شده ای از این بارگاه. و بدان قال اخرج منها مذعوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. لام لام قسم و سوگند، و سوگند من هم به جلال خودم میخورم، هر آن کسی که تبعیت تو کند. تبعیت رو در شب نخستین مجلس گفتیم، آن که حرکت میکنید عقیب ماشن، المش و عقیب ماشن، یکی جلو داره حرکت میکند پس سر اون راه میروید، این میشه تبعیت. اون کسانی که تبعیت میکنند، یعنی مسیر تو رو طی میکنند ابلیس، بدان برای هر کسی همه اونها که تبعیت تو میکنند سوگند یاد میکنم، لاملأن جهنم، دوزخ خودم رو پر میکنم از اونها، منکم اجمعین، از تو و تمام پیروانت، همتون بدون هیچ استثنایی شایسته اون هستی که در قهر الهی وارد شوید. میرسیم و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خطاب بعدی به آدم است که انشاءالله پیگیری میکنیم، اما اینجا یه بحث جدی رو ما محضر مبارک دوستان عزیز میخواییم مطرح کنیم که وعده اون رو دیشب خدمت عزیزان دادم و اون این است. عزیز نوجوان نور چشمی سه شب قبل اومد اینجا بعد از بحث از من این سوال رو مطرح کرد، اون سوالی که همه عزیزان در طول عمر خودشون گهگاه این سوال رو داشتی و این سوال هم این بود است که بالاخره این شیطانی که این جایگاه رو دارد، اینی که در حضور الهی به صراحه میگوید فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، حال که نگذاشتی چنین کنم من به خواسته های خودم برسم، به دلیل این کبری که ورزیدم من هم میدانم چه بلایی بر سر فرزندان این آدم در آورم. بعد تو ذهن بعضی ها در اون نهایت ذهن گاه بر زبان جاری شود نشود میگویند که خدا یا چه میشود، همان که ناصر خسرو گفت اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن، انهی الله فتنتک، خدایا این فتنه خود توست، خدایا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چخیدن، خدای این چرا شیطان را آفریدی؟ این چه نقشی داری؟ این شیطانی که چنین دشمن قسم خورده فرزندان آدم است، چرا ما در این چلنج و چالش قرار دادی که بعد کار ما به اونجا بکشد که به نوعی وجود خودمون رو ببازیم و چه خوشان قمار بازی که به باخت هرچه بودش همه چیزمون رو ببازیم ولعصر ان الانسان لفی خسر. خب من اینجا در حد محفل و اختزاء سخنمون اشارتی میکنم و استدعا میکنم که دوستان و بزرگواران التفات جدی به بحث بفرمایید، چون دقت و ظرافتی در این بحث وجود دارد. اون که عرض میکنم در مقام تبیین و به بیان فلسفه وجودی ابلیس و شیطان در صحنه خلقت و آفرینش از خود آیات شریفه قرآن گرفته میشود، البته با پشتوانه و تأییدی که لابلای سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد میتوان نشانه ها و امارات اون رو هم یافت. در اینجا باید بگوییم عزیزان علت حضور شیطان در صحنه خلقت بسیار نکته جدی است و حساسی است. یه نکته اول به خود شیطان برمیگردد، ربطی به ما ندارد، بین او و خداست. سه نکته بین ما و شیطان است، نقشی که شیطان در ارتباط ما دارد. اولا اینکه خدا چرا به شیطان فرصت میدهد در رابطه با خود اوست و ابلیس 6000 سال سابقه عبادت او از میان نمی رود. اگر خواسته ای از خداوند دارد که انذرنی، سنت خداوند این است که به بدان هم پاسخ بدهد، نه اینکه خوبان را پاسخ دهد فقط. سنت الهی این نیست که یک عمل حاجب و موجب شود که بسیاری از مسائل دیده نشود. قانون همه یا هیچ در کار ما وجود دارد، در کار خداوند وجود ندارد. به همین خاطر اگر از خداوند انذار و امهال میخواد، ذات باری تعالی به او مهلت و فرصت میدهد. ابلیس آگاهانه خواستش از خدا میخواد برای اغواء فرزندان آدم. خداوندم چون میداند ابلیس آگاهانه چنین خواسته و مسیر رو پیش روی خودش تعیین میکند، چنین اختیاری رو به او میدهد که این انتخاب را داشته باشد. این پس یه امر منطقی بین خداوند و ابلیس است، به ما هم ربطی نداره، اینو بذاریم کنار. اما اون که مربوط به ماست، شیطان چرایی زندگی، وجود اون در زندگی ما و نقشی رو که ایفا می کند بسیار مهم و جدی است، از اینجاش آغاز می شود. دوستان عزیز، خداوند سبحان در وجود ما فضای تقابل ایجاد می کند. همه تون می دونید که شاخصه اصلی انسان در میان تمام به اصطلاح عباد، عبد، عبودیت، مخلوق، بندگان، به هر تعبیری که میخواید بگید در آفرینش، یه شاخصه اساسی و ممتاز است. یعنی تمام موجودات ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام مجموعه خلقت عبدند. بخواهند نخواهند، بدانند ندانند. خورشید عبدالله است، ماه عبدالله است، کل منظومه شمسی و سولار سیستم عبدالله است، تمام کهکشان عبدالله است، تمام کیهان عبدالله است، ذره ذره مولکول مولکول این آب، هیدروژن و اکسیژن آن عبدالله است. یعنی تمام اینها به اراده و قهاریت الهی آمده اند و ادامه سیر میدن با نقشه‌ای که از قبل اوتوران پیش بینی شده است در اجرا میشه، همشون عبد. اما در میان تمام این عبدها یه عبدی هست که عبودیتش اختیاری است، انتخابی است، میتواند عبد نباشد و میتواند عبد باشد. تمام این مجموعه عبودیت تسخیری دارد، قهری، اما این انسان عبودیت اختیاری دارد. ناهدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما تمام ابزار و استعدادها رو دادیم، میخواهید شاکر باشید، میخواهید کافر باشید. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. میخواهید به اون چه دادیم به شما ایمان بیارید، میخواهید کافر باشید. یعنی این انسان است که عنصر اختیار و انتخاب در وجود او دارد، تصور میکند، تصدیق میکند، مشتاق میشود، اراده میکند. هیچ کدوم از موجودات دیگر، بیا پله رو بالاتر بگیرید، حیوانات نزدیکتر به انسان، الانسان حیوان و ناطق، به قول منطقی های قدیم یونان، ما رو مگر جنس حیوان بدانیم، بالاخره نوعمون رو متمایز بدانیم از حیوانات، حیوانات تصور ندارند. من نمیخوام بحث رو پیچیده کنم. ببینید، بالاخره شما تصور میکنید که امشب جلسه تفسیر قرآن در این پنجمین جلسه، موضوع هم موضوع جالبی است، در ذهنتون میآید غروب امروز، بعد تصدیقش میگید بله این موضوع به درد میخورد، این بحث لازمه، ماه خداست، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، ماه رمضان بهار قرآن است و باید به سوی قرآن بشتابیم، اون هم حقایق و مفاهیم قرآن. تصدیق میکنید، بعد مشتاق میشید، میگید افطاری هم دعوتیم، اما هر جور شده است بالاخره یه کاری میکنیم که از گوشهی به در رویم و خودمون محفل برسانیم. تصور میکنید انجمن را، تصدیق میکنید فائده اون رو، بعد مشتاق میشید برای حضور، بعد چی میشه مقام چهارم؟ اراده میکنید، میشید مرید. اراده میکنید مراد شما چیست، به سوی اون حرکت میکنید. این ویژگی انسان در تمام خلقت است و بس. حیوانات هیچ کدام این فرایند چهارگانه را ندارند، این مراحل تحقق اراده رو از نقطه صفر تا صد. این ویژگی ما انسان هاست که این میشه عامل انتخاب و اختیار. خداوند سبحان در وجود انسان عامل اختیار و انتخاب را قرار داد. انتخاب کی محقق میشود؟ کی معنا داره؟ اگر شما در یه مسیر تنها یک جاده پیش روی شما در این بیابان هست، بعد میتونن به شما بگن شما الان هر مسیر را که میخواهید انتخاب کنید، معنی نداره. تا زمانی که تنوع مسیر نباشه، شما سر دوراهی نباشید، اینجا بعد نگاه میکنید راست بروم چپ بروم، اینو انتخاب کنم اون انتخاب کنم، زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد، چپی میشیم راستی میشیم، این طرف میریم اون طرف میریم، یه جوری حرکت میکنید و میرید. اینجا تا تنوع نباشه چیزی به نام انتخاب معنا ندارد. این تنوع رو بر اساس نقشی که انسان در خلقت و برجستگی نوع عبادتی که انسان در آفرینش دارد و این که باید متصف به صفات الهی باشد و این توانمندی در وجود این انسان نهادینه شده است، در ذات ما قرار داده شده عزیزان. این حالت یعنی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند این رو در وجود انسان قرار داده است، این زشت و زیبا را، فجور و تقوا را در جان و نهاد ما آدمیان دیده می شود که بر اساس اون انتخاب کنیم. و هدیناه و نجدین، در بحث نهج البلاغه امروز می گفتم نجد یعنی بلندی و تپه. قرآن میگه و هدیناه و نجدین، ما شما رو به دو تا نجد و بلندی دعوتتون می کنیم، به آشناتون کردیم، یکی نجد الخیر، دومی نجد الشر، یکی سعادت و دیگری شقاوت. در فطرت وجودی تک تک ما عزیزان تمام سعادت و تمام شقاوت وجود دارد. یعنی تمام اقسام سعادتی که برترین انسانهای خلقت به اون رسیدن، به خداوندی خدا در تمام وجود شما هست و تمام شقاوتانی که شمر ابن ذوالجوشنها رسیدن در وجود ما هست. همه ما یه پا ابوذریم و یه پا شمر، در تمام وجودمون این استعداد و توانمندی در جان ما نهادینه شده است. این دو نجد است. حالا
در عالم بیرون دو نیرو وجود دارد که این دو توانمندی درونی ما رو تبیین می کند، نشان می دهد در عالم خارج. اون خطی که خیر را، ثواب را، فضیلت را و در انتها سعادت را نشان می دهد، خط خداوند، انبیاء الهی، اولیاء خدا، اوصیاء پیامبران الهی است که مسیر را برای انسان مشخص می کند. اینها محرک بخش تقوایی وجود انسان و نیمه خیر آدمی است. اون بخش دوم هم محرک باید داشته باشه و الا اصل اختیار محقق نمی شود. محرک اون بخش چیست در وجود؟ شیطان، ابلیس. این شیطان و ابلیس نقشی که دارد اون بعد دوم وجودی انسان را نشان می دهد. یعنی شیطان نقش محک در این خلقت دارد، دقیقا تعیین می کند بخش دوم زشتی وجودی ما را، به شقاوت رو پیش روی ما نشان می دهد در کنار اون سعادت که اگر شیطان نمی بود این قربالگری و تمیز در وجود انسان محقق نمی شد و ما با خورشید و ماه و حیوانات در عبودیتمون هیچ تفاوتی نداشتیم. انهایی اینجا اشتباه نشه، شیطان می توانست، یعنی ابلیس می توانست این نقش رو در خلقت به عهده نگیرد، خود کاندیدای این مسیر شد. اگر ابلیس این کار رو نمی کرد، خدا یه عنصر یا عامل دیگری رو ولو به شکل طبیعی در خلقت قرار می داد که زشتی های اندرون انسان رو به جنب آمد. دستتون می برید این کار رو انجام بدید، می گید یا الله این قدمم خیره، این دستم خیره، همونجا تو ذهنتون میاد مگه تو پیغمبری غم امت بخوری؟ ول کن، رها کن، برو کیف لذتت رو ببر. همونجا اومد قلم میاد امضا کنید، عهدتون رو بدید، پیمانتون رو ببندید، اونجا میاد میگه صادقانه ببند، به گوشتون میگه صد تا اینا سنار نمیارزند. در تمام مراحل زندگی این رو داریم عزیزان، هر قدمی که میخواید بردارید این دو خط میاد، یه خط تحریکتون میکند از درون، تقوای شما را امر الهی است، حکم الهی است، رسولان الهی، فرشتگان الهی. یه خط دوم ابلیس از شیطان است و نقش شیطان. اگر ابلیس نمی بود قطعا خدا موجود دیگری رو یا عنصر دیگر رو در خلقت به این کار میگماشت، اون خودش انتخاب کرد، اما نقشش اساسی و کلیدی است. اگر نمی بود ما سعادت را درست نمی شناختیم و موجود مختار نبودیم اصلا. یک دومی نکته بسیار مهم، اساساً در جهان امور خیر ثابتاتند اما امور شر ذات اضافه هستند. خیلی بحث پیچیده فلسفی است که دیگه الان نمیشه خیلی گسترده گفتم، در همین حد عرض میگم. الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند در ذات اشیاء حسن رو قرار داده است اما شرور امور اضافی اند، نسبی اند. یعنی ما شر مطلق نداریم تو هستی اساساً. ممکنه یه مطلب برای چیزی شر باشد اما هزاران خیر برای موجودات دیگر دارد. آیا زنبور، سم زنبور، نیش زنبور گرانتر است یا عسل آن؟ زهر زنبور گرانتر از عسلی است که فیه شفاء للناس، اما در اون زهر و در اون سم شفایی برای مردم نیست اما گرانتره. ارزشمندی اون در خلقت الان بیشتر تو جامعه بشری. بسیاری از شرور این چنینند، شرور یه امور ذات اضافه هستند. حالا برای شناختن اشیاء حسن و شر، زیبایی و زشتی در وجود یه امری باید باشد، اگر نباشه اصلا زشتی و زیبایی معنا ندارد. اون هم صد هزاران زد زد را می کشند، بعضشان حکم تو بیرون می کشند. صد هزاران زد زد را می کشند، بعضشان حکم تو بیرون می کشند. تقابل از داد راه شناخت و معرفت ماست. تمام خوب رویان دنیا باید دست زشت رویان دنیا رو ببوسند، چون اگر زشت رویان نمی بودن کسی به نام خوب رو شناخته نمی شد. اونهایی که خط و خالی دارن به برکت اونهاست که خط و خال کمتری دارن. اگر این ذات اضافه نمی شد، این تقابل نمی شد، اصلا چیزی مشخص نمی شد. آیا اگر چیزی عزیزان امروز شما به حمد الله دم افطار و دمدم اون لحظه لقاء الهی است، اون لحظه‌ای که لصائم فرحتان، اون سرخوشی مستانه‌ای که به صائم دست می‌دهد دمدم افطار که برابری می‌کند با لقاء و در آغوش گرفتن خداوند، اون لحظه گفتید اللهم لك صمت و قضا رزقك افطرت، عزیزی میگفت من دوست میداشتم دیروز چنگال بزنم دیوار رو بخورم، اینقدر گرسنه بودم. و ببینید این گرسنگی در وجود ما کی فهمیده میشه؟ وقتی که سیری میآید. اگر سیری در وجود ما نباشد گرسنگی معنا دارد؟ نه. صد هزاران زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد. آیا بیماری چه معنا دارد؟ فقدان و صحه. ما کی احساس میکنیم تندرستی؟ میگیم الحمدلله بر این نعمت سلامتی، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، نعمتان مجهولتان از صحت و بالامان، شعارم میدیم، حدیثم میگیم، شعرم میخونیم، فردوسیم میگیم. سلامتی وقتی است که بیماری وجود داره. وقتی تو این صحن بیمارستان حضرت رضا علیه السلام، تو بیمارستان قائم، نمیدونم این سونسو تو این درمانگاه ها بیمارستان ها قدم میزنی، سانه صدای ناله این بیماران رو میشنوی، بعد به تعبیر قدیمی ها چهار ستون بدن تو نگاه میکنی، میگی خدای شکر. جا دارد همینجا عرض کنم خدایا محفل قرآن است و بندگان مؤمن تو، خدایا با آبروی قرآن تمامی بیماران اسلام رو شفا عاجل عنایت بفرما. این سلامتی شماست که بیماری تفسیر آن میکند و بیماری است که سلامتی رو نشان میدهد. این تقابل و تضاد است که معین کننده و تعیین کننده است. طاعت از کجا مشخص میشود؟ از معصیت. اگر معصیتی نمیبود چیزی به نام طاعت معنا نداشت. اگر معصیت نبود، اگر امکان دروغ گفتن برای من و شما نبود، چیزی به نام راستی وجود داشت در خلقت؟ هرگز. اگر چیزی به نام خیانت نبود، عنصری به نام وفا مطرح می شد؟ ابدا. کار شیطان همین است. شیطان ابتداعا تمیز و محک اشخاص می دهد و آنگاه وجود او محک و تمیز می دهد طاعتها را. یعنی آنچه شیطان شما رو به سوی اون می خواند دقیقا دیگه براتون مشخص، یعنی زشتی ها و پلشتی ها. میرسیم به آیه بعدی، لیوب دیاله هما ما ووری انهما من سوعات. ما فردا شب میگیم رو میکند سوعات آدم و حوا را، یعنی زشتی هاشون بهشون معرفی میکند. پس شیطان خدمت بزرگی که به ما میکنه اینه، در خلقت و آفرینش ابتداعا شقاء درونی ما رو به ما معرفی میکند، دوم زشتی های بیرون را به ما معرفی می کند. هر چه ما را به او می خواند می دانیم همان است که عامل سقوط ماست. هر چه ما را از او باز می دارد عامل صعود و کمال و ترقی ماست. ما خیلی از این جهت عرض به خدمت حالا ممنون دار که نه، اما بالاخره باید بدونیم چه نقشی دارد ابلیس در این جهت و چه کار مهمی را انجام می دهد. و در یک کلمه به عنوان نکته سوم، این دوتا را که جمع کنیم سوم در میاد و اون اینه که وجود شیطان عامل رشد و ارتقا و کمال انسان است، همین که برای آدم بود. یعنی اگر ابلیس نمی بود آدم به جایی نمی رسید که ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. اگر ابلیس نمی آمد و سر به سر آدم نمی گذارد آدم به جایی نمی رسید که مشتبه خدا باشد، فقط مسجود ملائکه بود. کدوم مهمتر عزیز من؟ ملک بر تو سجده کنند یا مشتبه خدا باشی؟ کدوم رو دوست دارید؟ میلیاردها ملک رو بزن کنار، چه فایده دارد؟ یه لبخند دوست رو من می خوام. اگر آدم چلنج با ابلیس نمی داشت و کار بدانجا نمی کشید مسجود ملک بود. اگر این عمل پیش نمیاد مجتبای خدا نمیشد، یعنی عامل ارتقا آدم کی شد عملا؟ ابلیس. وقتی شناخت ابلیس رو و دانست چگونه عمل کند و راه رو گرفت از خداوند برای ادامه زندگی خودش، عامل رشد و ارتقا اون شد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. هر سه معنایی که عرض کردم عین نصوص قرآنی دارد، یعنی لیبدی لهما ما ووری عنهما رو فردا شب میگیم. ثم اجتباه ربه، اینجا سوره مبارکه طه، اون قسمت اول هم الا عبادک منهم المخلصین، همه رو گمراه میکنن مگر عباد، یعنی داره شیطان چیکار میکنه؟ انسان ها رو تمیز میکنه، از هم جدا میده، اون زشتی ها و زیبایی ها رو رو میکنه. حالا اجازه بفرمایید اینجا جا دارد برای تنوع بیشتر محفل و حال هوای ادبی به سخن دادن دست ببریم به کهنه حکایتی که خدمت دوستان در مباحث شیطان بازگو کردیم و خواندیم. در خبر آمد که خال مؤمنان، این نسخه نیکلسون نیست، این رو دوستان دیگر در تصحیح خودشون این بیت رو وارد میکنن. دفتر دوم: در خبر آمد که خال مؤمنان، خال یعنی چی؟ یعنی دایی. به دلیل اینکه عایشه ام المؤمنین است، پس برادر عایشه میشه چی؟ میشه خال المؤمنین، به این تعبیری که میگوید شاعر. در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. نسخه نیکلسون داره در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. معاویه در کاخ خیش، در کاخ سبز خود خفته بود. دمدم سحرگاهان و صبح است. یک بار دید کسی او را صدا می زند، می گوید معاویه نماز دیر نشود. قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد. حالا مولوی دیگه مولوی است. ببینید این داستان، کل داستان داستان است، بافته ذهنی جلال الدین رومی است. یعنی این نه حدیث، نه خبر، نه حکایت، نه درایت، اما در قالب اصلا کار مولوی اینه که خاک رو بردارد، از خاک اکسیر کند، فولکلور رو بگیرد، از اون حکایت‌های عمیق بسازد. این اصلا کار این مرد این بوده است و توانمندیش این بوده. اینم مثل دید موسای شبانی را به راه است، ساخته ذهن خودشه، نه نقل، نه تاریخ، نه خبر. همین اول بدونید استفاده از این ماجرا برای ما مهم است که عالی استفاده می شود. قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارت‌های مردم خسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد. ابلیس نه مرده نه زنه. اینم باز مجولات اینه دیگه، ما ایناش کار نداریم دیگه، نمیخوام نقد این بکنیم. ناگهان مردی ورا بیدار کرد. چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. گفتند در قصد کس را ره نبود. کیست که این گستاخی و جرأت را نمود؟ کی بود؟ نگهبانا در رو بستن. گرد برگشت و طلب کردان زمان تا بیابد زن نهان گشته نشان. او پس در مدبری را دید کو در پس پرده نهان می کرد. رو دیدیم پشت در، پشت پرده کسی پنهان شده است. گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. نام خانوادگی ابلیس شقی. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من نگو برعکس و زد. راستشو بگو، راست حسینی چرا ما رو بیدار کردی؟ چی شدی موقعی شب آمدی سراغ ما؟ گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. گفت مرد که بی خود، مگر تو اهل این که مردم رو به نماز دعوت کنی؟ چه کاسه زیر نیم کاسه توست؟ گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. عجل و طاعات قبل الفوت. گفت مصطفی چون در معنا بی وصفت. به قول معلمی شروع کرد ابلیس حدیث نبوی خواندن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته شما صلوات رو از زبان ما فرستادید نه زبان ابلیس. گفت پیامبر اینطور گفتن؟ معاویه گفت نی این قرار نبود. تو را میدونم، تو کسی رو برای نماز بیدار نمی کنی، تو برای رضا خدا گرموش نمی گیری توی گربه. گفت نی این قرار نبود تو را که به خیلی رهنما باشی مرا. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی می کنم. مگه میشه؟ من کجا باور کنم آن دزد را؟ دزد کی داند ثواب و مزد را؟ چی میگی تو؟ گفت آقای معاویه تون نرو. گفت ما اول فرشته بودیم، راه طاعت را به جان پیمودیم. ساکنان سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود؟ میگن عشق اول. پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کیز دل بیرون شود. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. باز میگه همین ترقبه خودمون، من اون رفته است این جزایر قناری، باز میگم ترقبه خودمون. در سفر گر روم یا بینی خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. ما هم از مستان این می بوده ایم، ما هم از مستان این می بوده ایم. عاشقان درگه وی بوده ایم، ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نی که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ای بسا که از وی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا جردیده ایم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. وقت تفلیم که بودم شیرجو، گاهوارم که جنبانید او. از که خوردم شیر غیر شیر او، که مرا پرورد جز تدبیر او. خوی کن با شیر اندر جان رود، خوی کن با شیر رفتن در وجود. کی توان آراز مردم واگشود؟ ادامه داد ادامه داد گفت یک باره معاویه برخروشید. گفتم این رو را که اینجا راست است، لیک بخش تو از اینها کاست است. بخشی از ادعای تو درسته. تو بالاخره اون غزل معروف سنایی که در مورد ابلیس میگوید که بالاخره ما هم عرض خیلی زیباست، مطلع غزل اگر خاطرم بیاد فوق العاده زیباست که عرض به خدمتون، ادعا میکند اون عشق بازی اولیه خودش و سابقه عشقش رو با خداوند سبحان، با او مرا به ذکر، با اون مرا به عشق و محبت نشانه بود یا یگانه بود. شروع میکند به این شیوه سخن گفتن که ملائک از ما درس عشق میگرفتن، ما معلم ملک بودیم. معاویه گفت اینا رو راست گفتی اما آخرش خراب کردی. اولش درست بودم آخرش خراب بود، بعد چرا خراب کردی پس اگه اینها رو داشتی؟ اما بذار چهره واقعی تو رو بگم. من صد هزاران را چون من تو ره زدی، حفره کردی در خزینه آمدی. آتشی از تو نسوزم چاره نیست، کیست که از دست تو جامش پاره نیست؟ تو گریبان کی رو نگرفتی جناب ابلیس تا الان؟ طبعت ای آتش چو سوزانیدنیست، تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست. لعنت این باشد که سوزانت کند، اوستاد جمله دزدانت کند. با خدا گفتی شنیدی روبرو، تو همونو که مقابل خدا قد علم کردی زبون درازی کردی. با خدا گفتی شنیدی روبرو، من چه باشم پیش مکرت ای عدو؟ معرفتهای تو چون بانگ سفیر، بانگ مرغان است لیکن مرغگیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ قره کاشنایی آمده است. در هوا چون بشنود بانگ سفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. قوم نوح از مکر تو در نوحه اند، دل کباب و سینه شرحه شرحند. آد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عذاب و وارهان. از تو بودن سنگ سار قوم لوت، در سیاه آبز تو خوردند قوت. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه انگیخته. عقل فرعون زکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابید و وقوف. بولهب هم از تو نااهلی شده، بولحکم هم از تو بوجهلی شده. ای بر این شطرنج بهر یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. ای ز فرزین بنده های مشکلت، سوخت دلها سیه گشت دلت. وزیر با کمک پیاده می آید کش مات می کند، میشه فرزین ها. ای ز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها سیه گشته دلت. بحر مکری تو خلائق قطری، تو چکوهی بین سلیمان ذره. کرهد از مکر تو ای مختصم، غرق طوفانیم الا من عصم. بس ستاره سعد از تو محرق است، بس ستاره سعد از تو مخترق. بس سپاه و جمع از تو مفترق. گفت یک باره ابلیس گفت آقا دست نگه دارید میکروفون رو بدید ما. گفت ابلیسش گشاو این عقد را، من محکم قلب را و نقد را. آقای معاویه به سه جمله بگم که تکانت بدم. گفت عقد سخن رو ببند. من محکم، محک یعنی چی؟ سنگ محک، کاغذ ترنسول. من محکم قلب را و نقد را، سکه قلبی و سکه اصلی را، تقلبی و اصلی رو با تشخیص دادین اسکلاس تقلبیست یا نه؟ من عاملم برای تشخیص این. امتحان شیر و کلبم کرد حق، امتحان نقد و قلبم کرد حق. خیلی زیبا گفته است واقعا، از شاهکارهای ادب فارسیست اینجا. قلب را من کی سیه رو کردم؟ من که سکه تقلبی نمی سازم، من سکه تقلبی را می شناسم و معرفی می کنم. گرفتین؟ قلب را من که سیه رو کرده ام، سیرفیم. سیرفی یعنی چی؟ صراف. سیرفیم قیمت او کرده ام، نیکوان را رهنمایی می کنم. شاخه های خشک را بر می کنم. این علف ها می نهم از بحر چیست؟ تا پدید آید که حیوان جنس کیست. یه گرگی با یه میشی جمع شده، یه بچه متولد شده تو وجود شما. حالا من به اذن خدا میخوام بگم آیا شما گرگید یا میشید؟ نقش من اینه. گرگ از آهو چو زاید کودکی، هست در گرگی شد آهویی شکی. نمیدونیم این چیه، آهوی یا گرگ است. حالا چکارش کنیم؟ تو گیاه و استخوان پیشش بریز، تا تا کدامین سو کند آن گام تیز. یه تیک استخوان بندازید براش، یه تیک علف، ببین کدوم رو میخوره. اون طرف استخوان میدونید طرف علف. اگر این رفت به طرف استخوان میشه چی؟ گرگ. اگر رفت به طرف علف میشه گوسپند. تو گیاه و استخوان پیشش بریز، تا کدامین سو کند او گام تیز. گر به سوی استخوان آید سگ است، گرگ است، سگ است. ور گیاه خواهد یقین آهو رگ است. قهر و لطفی جفت شد با همدگر، و نفس لما سوا فالهمها فجورا و تقوا. قهر و لطفی جفت شد با همدگر، زاد از این هر دو جهانی خیر و شر. تو گیاه و استخوان را عرضه کن، قوت نفس و قوت جان را عرضه کن. گر قضای نفس جوید ابتر است، بر قضای روح خواهد سرور است. گر کند او خدمت تن، عذرخواهی میکنم شعر دیگه میخونم. گر کند او خدمت تن هست خر، و رود در بحر جان یابد گوهر. گرچه این دو مختلط خیر و شرند، لیک این هر دو به یک کار اندرند. در این حال خدا این رو در وجود انسان برای یک کار قرار داده است و اون هدایت انسان است. حالا انبیا طاعات عرضه می کنند. اون علف شد چی؟ طاعات. انبیا طاعات عرضه می کنند. دشمنان یعنی من شیطان و ابلیس، دشمن انبیا، دشمنان شهوات عرضه می کنند. نیک را چون بد کنم؟ یزدان نیم من، کسی که خوب و بد نمی کنم، من فقط راه بد را نشان می دهم. نیک را چون بد کنم؟ یزدان نیم، داییم من، خالق ایشان نیم. خوب را من زشت سازم؟ رب نیم. زشت را و خوب را آینه ام. ابلیس یه آینه است عزیزان، برای وجود شقاوت های درونی ما را که نشان بدهد. سوخت هندو آینه از درد را، رفت مقابل آینه ایستاد، رنگ خودش رو دید، لگد زد آینه رو شکست، گفت چرا ما رو سیاه نشان میدهی؟ سوخت هندو آینه از درد را، که این سیاه رو می نماید مرد را، تو ما رو سیاه نشان میدی؟ او مرا غماز کرد و راستگو، تو بگویم زشتگو و خوبگو. من گواهم بر گواه زندان کجاست؟ اهل زندان نیست، اهل زندان نیستم، ایزد گواز. هر کجا بینم نهال بیبدار، تربیت ها میکنم من دایبار. هر کجا بینم درخت تلخ و خشک، میبرم من تار حد از پشک. مشک خوش گوید باغبان را کیفتا. ادامه میدهد، بسیار زیباست. بقیه حکایت دیگه من وقت و زمان را از دست دادم و بیش از این خدمت دوستان مصدق نمیشم. در یک کلمه مشاهده فرمودید، نقش ابلیس در خلقت نقش کلیدی است عزیزان. زشت و زیبای وجود ما یه پای اون توسط ابلیس و شیطان شناخته می شود. یه خودشناسی دقیق ما به راهکارها و وساوس شیطان در وجودمون ایجاد می شود. شیطان یه مدخلی است دقیقاً که ما را سو و سمت می دهد به تمام مهالک، همون که پیامبران الهی نقطه مقابل ما را فراخوان می کند. دو فراخوان پیش روی ماست. این نقش رو خدا در زندگی بر ابلیس قرار داده است. اگر نمی بود این نقش و این جایگاه، چیزی به نام هدایت انتخابی انسان، عبودیت انتخابی انسان، مقام خلافت اللهی معنا نمی شد و تفسیر نداشت. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اونگاه خطاب کردیم به آدم، گفتیم آدم تو ساکن شو و زوج تو جنت را. خب حالا اینجا ادامه ماجرا را جد تفسیری میخواییم بگیم، اما از چیزا هم که میخواییم بشکنیم باز در ذهن دوستان انشاءالله فردا شب، که بعضا در مباحث دیگر هم گفتیم، اینی که خدا به آدم گفت برو با همسرت در بهشت ساکن باشو. بعدم دیگه عدیمان ما هم مناور میدن، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. در قسمم میخوره، ناخلف باشم اگر من به جوی. روزه رزوان کجا بوده مرد خدا؟ پدر تو بیاد، جناب شیخ، جناب خواجه شیراز، روزه کجا بوده؟ چیز خوبی همی دارا برا بوده، اصلا باقی بوده است بالاخره، حالا نمیدونم کجا بوده. جنت کجا؟ بهشت برین کجا؟ روزه رزوان کجا؟ آدم کجا؟ این چه جنتی است که خدا اینجا مطرح میکنه؟ باید بشکنیم باورهای ذهنی رو. حرفهای نو دارد که انشاءالله فردا شب
خدمت دوستان عزیز، در ادامه مباحث محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. توفیق شناخت وساوس و الهامات رو عزیزان، توفیق شناخت خط رحمان و شیطان رو در لحظه لحظه زندگی از ما دریغ مدارد.